نظر
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى
سه جلسه قبل درباره علم غیب از نظر وهابی ها توضیحی و عرض کردیم. غیر از علم غیب مسئله دیگه مسئله علم لدون نیست، ولی خب وهابی ها درباره علم لدونی هیچی نگفتن، یا لااقل من خبر ندارم، ندیدم چیزی درباره علم غیب گفته باشن. همچنین درباره اسم اعظم باز تو آثار و کتابشون چیزی نیست، ولی حالا دیگه وارد به این بحثا نمیشم، با اینکه اینها مربوط به همون علم غیب میشود. یکی دیگر از مواردی که اینها شیعه را متهم به کفر میکنند مسئله معجزه یا کرامت و یا تصرف در عالم. یک کتابی از اینها چاپ شده، تقریبا 160 مورد از چیزهایی که تو اعتقادات شیعه هست، اینها 160 چیز را جزء کفر حساب کردن، که یکی از اون 160 تا مسئله معجزه و کرامت. اگر کسی معتقد باشد به اینکه پیغمبر دارای معجزه است، اینا میگویند که او کافر میشه، چون هیچ پیغمبری به نظر وهابی ها معجزه نداره. وقتی درباره پیغمبران منکر معجزه هستن، به طریق اولا درباره غیر پیغمبران هم معجزه یا کرامت رو قبول ندارن. حالا ابتدا یه توضیح عرض میکنم درباره خود معجزه که یعنی چی، تا حالا بعد حرفای اونها درباره معجزه. در بحث نبوت عامه میگویند که نبوت 3 شرط داره: اول علم غیب، دوم مسئله اعجاز، و سوم هم وحیه. اینها راش به عنوان شرایط نبوت عامه ذکر میکنن. مقصود از معجزه یا کرامت، حالا فرقشون کار ندارم که یکی ادعا دارد یکی ادعا نداره، ایناش مهم نیست. مقصود از معجزه اینه که کسی بتونه در تکوین تصرف بکنه، یعنی تصرف در عالم، تصرف غیر طبیعی. کاری که به صورت عادی نمی شود انجام بشود، اگر کسی انجام بده، اینو می گویند معجزه. عرض کردم حالا اینکه باید این به عنوان دلیل برای اثبات یک مدعا باشه، اونا دیگه به عنوان لوازم ها و الا اصل معنای معجزه این نیست. تو کتاب های کلامی هم حالا اونها مهم نیست، فقط بحث اینه که آیا می شود کسی در این عالم تصرفی بکنه یا نه. کسی که وهابی باشه یا اشعری مسلک میگوید که لا مؤثر فی الوجود الا الله. چون لا مؤثر فی الوجود الا الله قبول داره، میگوید که معجزه برای هیچ کس امکان ندارد. خود چرا قرآن رو قبول دارن اما نه هم میبینی اینو میگن که عصای موسی معجزه موسی نیست، معجزه خداست. یا مثلا زنده کردن مرده برای عیسی علیه السلام، میگن که هر وقت عیسی اراده میکرد خدا مرده رو زنده میکرد. اینجوری میگن، یعنی هیچ معجزه ای رو به اون پیغمبر نسبت نمیدهند. خب حالا سب کنی، حالا بگذاری تو من ایمه رو توضیح بدم، بگیم اینا چی میگن ما چی میگی، بعد وقت شما اشکال کن. از اینکه اونها به لا مؤثر فی الوجود تمسک میکنند معلوم میشه که مقصود مدعیان معجزه و منکران معجزه چیه. یعنی مثلا الان من دست ما حرکت میدم، یه وهابی داره میگه که خدا داره دست ما حرکت میده و من نقشی ندارم. خب چون اینم یه نوع تصرف در تکوین دیگه که دست را حرکت بدهیم یا دست را حرکت ندهیم. علت این که اونا میگوین که قبول داشتن معجزه یه نوع شرکه همینه، که میگن هر کسی که معجزه را قبول داشت در واقع ربوبیت خدا را منکره یا قدرت خدا را محدود کرده. قرآن میگوید که والله خلقکم و ما تعملون، عملی که شما انجام میدید خدا این عمل رو خلق کرده. اگر خدا خالق اعمال انسانه پس هیچ کاری از ما ساخته نیست. اگر هیچ کاری از ما ساخته نیست قهرن معجزه هیچ کس نخواهد داشت. حالا بعد هر دوشونو میرسم و فعلا فقط خواستم از این لا مؤثر فی الوجود استفاده کنیم که اینا مرادشون از انکار معجزه اینه که میگن هر نوع دخل و تصرفی، هر نوع حرکتی در این عالم فقط مال خداست، غیر خدام نمیتونه کسی کاری انجام بده. اشاعره هم همین حرفا رو میزنند. بعضی از اشاعره که کتاب هایی نوشتن که بگویند یه اعمال و افعالی را انسان انجام میدهد، وهابی ها حالا کتاب می نویسند که اونا را هم توجیه بکنند و میگن که نه، کسی در قدیم همچنین حرفی نزده. خب اما حالا توضیح عقیده خود ما شیعیان تا بعد برسیم به حرفای اونا. عقیده شیعه اینه که اصل معجزه یک امریست ممکن و می شود غیر خدا کاری را در این عالم انجام بدهد. نمونه خیلی بارز و روشنش کاریه که آدم می بینه مرتازها دارن انجام می دهند. پس میشه تو تکوین تصرف بکنیم. یعنی یه آدمی مثلا یه کاری را انجام بدهد چه کار طبیعی باشه چه کار غیر طبیعی. غیر طبیعی رو مرتاضها میبینیم انجام میدن، کار طبیعی هم که خب محسوسه، انسان دستشو حرکت میده، چشمش رو حرکت میده، امثال اینا. دلیل عقلی و فلسفیشم اینه که این عالم عالم ماده است، طبیعت ماده سکونه، آرامشه و هر ماده ای بخواهد حرکتی بکنه یک علت غیر مادی میخواد. ممکنه اون علت غیر مادی روح انسان باشه، ممکنه چیز دیگری باشه، یعنی به هر حال یک امر غیر طبیعی باید عامل این حرکت باشه. اگر کسی روحش روح کوچیکی بود، به همون اندازه که روحش کوچیکه تصرفش هم تو عالم کمه. هر کسی روحش بزرگ بود، به همون اندازه که روحش بزرگه توی عالم هم میتونه تصرف بکنه. این کتاب شرح مواقف جلد هشتم، صفحه 218. اینجا ایشون همین این بحث معجزه رو مفصل مطرح کرده، هم از نظر شیعه و هم از نظر اهل سنت. میگه که سانی ها ای سانی تلکل امور المختصت به نبی ان یزهر منه الافعال الخارقت للعادت لکون حیولا عالم الاناصر متیعتن لهو منقادتن لتصرفاتهی انقیاد بدنهی لنفسهی. اینجور که الان این دست منقاد و مطیع روح منه، اگه روح من اراده کرد این بسته میشه، روح من اراده کرد این باز میشه. حالا اگر اینجور که روح من توی این بدن و این بدن را باز و بست میکنه، اگر این روح من توی این عالم بود، وقتی که میخواد شق القمر بشه، این الان این دست ماده است، کی الان این روح این بدن رو اینجوری بازش کرد؟ روح من. دوباره این روح من اینجوری میبنددش. شق القمر اینطوریه، یعنی روح یک انسان در کل این عالم باشه و عناصر این عالم مطیع او باشه، اونجور که بدن او مطیع روحشه. یعنی اگه کل عالم شد بدنی یه نفر و روح او هم شد روح عالم، این در کل عالم میتونه تصرف بکنه. مثلا میتونه آب دریا را یا مثلا آب رود نیل را قطع بکنه، آب همینجور رو هم وایسته مثل یخ، آب حرکت نکنه، بنی اسرائیل از آب برن اون طرف بعد دوباره آب حرکت بکنه. چون این مثل اینه که کسی دستشو اینجوری نگه بداره بعدم دوباره دستشو برداره، اینطوری دیگه. یعنی کل عالم مطیع اراده و روح اوست. میگه فی حرکاتهی و سناب و سکناتهی علا وجوه شتا و انها مختلفتن به حسب ارادتهی، به حسب اراده او کل عناصر عالم حیولای عالم مطیع روح او باشه. بلا یستنکر و زالک، چنین چیزی بعیدم نیست. این اندازه رو همه قبول دارن که مثلا فرض کنید یه نفر رنگ چهرش گندم گونه، اما همین آدم اگر یه وقت مثلا خجالت کشید، خب رنگش الان مثلا فرض کنید که زرد میشه، یا مثلا یه آدمی که رنگش یه جوره، اگر که حالا از یه چیزی ترسید رنگش عوض میشه. این چی بود که الان رنگ چهره این را عوض کرد؟ که روح توی شرایط خاص قرار میگیره، بدن اینم اثر میپذیره دیگه. اون طوری که روح روی بدن اثر میگذارد، حالا همین روح میتونه رو عناصر عالم همین تأثیر رو بگذاره. تأثیر و تأثیر روح و بدن مسلم. دو طرفی این بحثی که مثلا دیروزم داشتیم، خیلی آقایونم اشکال داشتن، این حالا یه جوابش همینه ها. و حالا انشالله شنبم تو اون بحث فقه اینو بیشتر توضیح میدم که ببینید به هر حال جسم زن و مرد یکیه، مثل همه یا متفاوته؟ جسمشون جسم که متفاوته. وقتی جسمشون متفاوت بود، روح هم متفاوته دیگه. روح مثل هم نیست، به خاطر اینکه درسته که کمالات مربوط به روح، روح نه مذکره نه مؤنثه، ملاکم روحه، اما روح و بدن، نفس و بدن، تأثیر و تأثیرشون متعاکسه. یعنی بدن رو روح اثر میگذاره، روح هم رو بدن اثر میگذارد. خب وقتی که بدن فرق کرد، اثر این یه جور روی روح، اثر اون یه جور دیگه است روی روح، و بالعکس اثر روح هم روی بدن متفاوته. حرکاتی که از بدن سر میزنه به خاطر روحه. حرکات زن و مرد مثل هم نیست. تأثیر روح و بدن متعاکسه. اگر روح و بدن هر دو رو هم اثر دارن، یعنی هم روح روی بدن هم بدن روی روح، اگر اینجوری هست که این خب درستش هم همینه دیگه، این که قابل انکار نیست. وقتی روح قوی باشه بدن یه کارایی رو انجام میده. کسی که روحش خیلی قوی باشه، شاید توی شبانه روز یه ساعت هم نخوابه، همش داره کار میکنه چون روحش قویه. اگر روحش ضعیف بود، بدنش 10 ساعت بیشتر نمیتونه کار بکنه. بالعکسش هم ممکنه. وقتی که مثلا بدن قوی باشه روح قوی میشود، وقتی بدن ضعیف باشه روح ضعیف میشود. اگر روح و بدن رو هم دیگه تأثیر دارن، عرض کردم همین که میبینید کسی که ترسید، مثلا یه مرچه جلوش بوی سوسکی بود، این رنگش زرد شد، این تأثیر مثلا روح هست روی بدن، که الان روح ترسیده، ترس مال روحه، اما بدن رنگش تغییر کرد. وقتی که تأثیر و تأثیر روح و بدن را پذیرفتیم، پس روح هر اندازه خودش سعی وجودی داره، همو اندازه میتونه رو عالم اثر بگذارد. به اندازه‌ای که روح سعی وجودی داره، به همون اندازه میتونه تأثیر بگذاره روی عناصر عالم. ممکنه یه روحی اینقدر قویه که میتونه، چجور این روح میتونست این بدن را که رنگش گندم گونه سرخش بکنه یا زردش بکنه؟ یه روح میتونه این خاک را طلا کنه، رنگش را عوض کرد. این آهن را طلا بکنه، رنگش را عوض کرده. توی بحث علم عنایه حق، میگن که اگر کسی روی یک دیواری که مثلا فرض کنید 200 متر بلنده، کسی روی این دیوار بخواد راه بره، اگه فکر بکنه بیفته پایین حتما میفته. اگر فکر بکنه میفتم پایین میفته. آدم اون بالا روی یه دیواری که 50 سانت عرض داره نمیتونه راه بره، میفته. در حالی که وقتی رو زمین داره راه میره روی 10 سانت داره راه میره و نمیفته. یعنی الان که رو زمین داریم راه میریم چقدر جا میخواییم که راه بریم؟ ولی اگر این مقدار جا رو اون بالا به ما بدن حتما میفتیم دیگه. این تو آمریکا این آسمان خراش هایی که درست میکنن، اون مثلا ساختمون 100 طبقه 200 طبقه، اونجاها خب این کارگرایی دارن که اینا همین روی یه دونه تیره آهن راه میرن. یه موقع 13 تا این کارگرها همشون با هم افتادن پایین. علتش اینه که اگر یکیشون پایین رو نگاه بکنه یا فکر بکنه بیفته پایین که میفته. خب یکی این فکر کرد افتاد، همین که این فکر کرد دیگری بهش نگاه که اونم افتاد، اون یکی هم نگاه کرد 13 تاش افتادن پایین. خب چی این آدمی که اون بالا داره را میره میاندازدش پایین؟ همی فکر. پس فکر یه امر روحیه، تأثیر روی بدن میگذارد. الان که رو زمین داریم را میریم 10 سانت جا میخواییم، بنزه فقط یه جای پا میخواییم، نمیفتیم هم. چون فکر نمی کنیم که بیفتیم. اون بالا که باشیم اینقدر جا بمون بدن حتما میفتیم، چون فکر میکنیم که میفتیم میفتیم. پس یعنی خود فکر یا نیت از اینجور چیزا روی بدن تأثیر میگذارد، اثرش هم اثر تکبینی و واقعیه. خب حالا اگر که یک انسانی روح قوی داشت، روحش میتونه مثلا جلوی باد و زلزله و نمیدونم آتش سوزی و طوفان و این چیزها رو بگیره، روحش هم میتونه مثلا اینجور چیزها رو ایجاد بکنه. و کیف یستنکر رو حدوث و هذه الامور الخارقت العجیبت من النبی و نشاهد و مثلها من اهل ریاضت و الاخلاص. هم آدم های مرتاز میبینیم که از این کار رو انجام میدهن، هم آدم هایی که مخلصین هم. یک کسی دست میکشه به بدن یه نفر مریض خوب میشه، همسال این کارا. اینجور که عرض کردم دیگه اختصاصی ندارد تصرف در تکبین به پیغمبران یا اولیاء خدا. شیاطین یا اونایی که دارای ارواح خبیث هستند، اونها هم میتونن توی عالم تصرف بکنند. تفاوتش فقط اینه که ارواح خبیث فقط در یه چیزای خاصی قدرت دارن، اونی که نفس شریف است و نفس نبی و ولی است قدرتش در همه چیزه. اونی که دارای نفس خبیثه معمولا مردم را دعوت میکنه به شر، اونی که دارای نفس شریف مردم را دعوت میکنه به خیر. تو قرآنم همیشه اینو خوندیم که مردم وقتی پیغمبران خدا را میدیدن میگفتن که اینا جادوگرند. یعنی یه مشابهتی بین معجزه و سحر وجود داره که مردم میگن که اینا اوناند. اون تفاوت واقعی سحر و معجزه این یه چیزی نیست که نوع مردم بفهمند. کسی که دارای روح خبیث باشد و تو عالم تصرف میکنه، اینو میگوییم سحر. کسی که دارای نفس شریف هست و در عالم تصرف میکنه این معجزه و مثلا کرامت. اون کسی که نفس خبیث داره با تصرف در عالم میخواد مردم را دعوت به شخص خودش بکنه پول بگیره، یا اینکه مثلا دستش رو ببوسند. اون که دارای نفس شریفه تو عالم تصرف میکنه اما نمیخواد به خودش دعوت بکنه، میخواد به خدا دعوت بکنه. این تفاوت‌ها رو دیگه مردم حالیشون نمیشه، بلذا مردم معجزه رو که ببینن تو پیغمبران میگوین قالو ساحرون کذاب، میگن که این همون سحره. سحری که میدن چی؟ خب میشن دیگه، چون اون این که دعوت میکنه به یه چیز محسوس، مردم به حس بیشتر گرایش دارن تا به غیر محسوس. یعنی خواستم بگم که این الان اختصاص به پیغمبران اینها نداره. اما نه، ببینیدی که قابل تعلیم هست یا قابل تعلیم نیست، این از قدیم تو ذهن مسلمان ها این بوده که مثلا عایشه اومد به پیغمبر گفت یا رسول الله اسم اعظم به من یاد بده. پیغمبر صلی الله علیه و آله به عایشه اسم اعظم ندادا، اما نفس این که عایشه میگه به من اسم اعظم یاد بده یعنی چی تو ذهن عایشه بود؟ تو ذهنش این بود که این قابل تعلیم هست، درست؟ و اینجور مواردم خیلی زیاد داریم ما، که این نشون میده که ذهنیت مردم این بوده که معجزه یا علم غیب قابل تعلیم هست. اما درستش اینه که پیغمبران به کسی معجزه یا علم غیب تعلیم نمیدهند، بلکه فقط راهی رو نشون میدن که او خودش یاد بگیره. بله اونم سعی وجودیه، اما از نفس خبیث. توی یه جنبه خاصی سعی وجودی داره، توی یه جنبه نداره. نه مثلا این همه تفاوت ها و فلا که میگوین همه مال نفس دیگه، کجا نفس نفوس در یه درجه. مثلا توی اخلاق یکی از مهمترین اشکالات اینه که شما تو اخلاق چجوری میاد برای کل این جمعیت یه مسئله اخلاقی مطرح میکنید، با اینکه هیچ کدام این آقایون دو نفرشون هم مثل هم نیستن. آیا میشه مثلا من یه مسئله اخلاقی را برای یه خروس با یه فیل برای دوتاشون یه مسئله اخلاقی بگن؟ یا به خروس باید بگی با مرغا دعوا نکن، با مرغا با خوبی و مهربانی رفتار کن، به فیل با یه چیز دیگه بگی؟ وقتی مردم مثل یه خروس و یه فیلن چجوری میاد یه مسئله اخلاقی برای همه میگویید؟ میگن که انسان ها در آخرت که جنسن نه نوع، هر فردی نوع منحصره در فرد در آخرت، یعنی در آخرت انسان جنس دارای انواع. تو دنیا هم عرفا که میگن که انسان جنس است و دارای انواع، منطقیین یا فلاسفه میگن انسان نوع است و دارای افراد. ولی با همونام هم که این حرفا میزنن، ولی میگوین این افراد تفاوت دارد، تفاوتشون هم تفاوت زمین تا آسمونه. خب حالا اون فلسفه نخیل نه پیش نمید، همون تأثیر و تأثیر متقابلش هم دور نبود. معجزه هفت و شرط داره. اول اینه که معجزه همراه با تصدیق خداوند باید باشه. شرط دوم اینه که این معجزه باید خارق العاده باشه. شرط سوم اینه که باید همراه با تحدی باشد، همراه با تحدی باشه. شرط چهارم اینه که قابل معارضه نباشد، قابل معارضه نباشه، یعنی کسی نتونه مثلش رو بیاره. شرط پنجم اینه که معجزه موافق با ادعا باشه. یعنی مثلا فرض کنید که مسیلمه یک کذاب گفت که من آب دهانم میاندازم توی این چاه پر آب بشه، آب داشت خشک شد، اینم معجزه است. این که یه چاهی آب داشته باشه، کسی آب دهان بیاندازه تو چاه، چاه خشک بشه، اینم معجزه است، اما خلاف مدعای اوست. شرط ششم اینه که اون معجزه مکذب این آقا نباشه. مثلا اگر یه کسی بگه معجزه من اینه که من میتونم این مار را یا مثلا این مرغ را به صدا در بیارم، اون ماره هم به زبان در آمد، بعد گفت آقا دروغ میگه، اما به زبان در آمد و گفت آقا دروغ میگه، خود این معجزه است اما مکذب خودشه. ها نه، ادعا که یعنی این که مدعی پیغمبر باشد، یا مثلا بگوید مدعی اینه که من دارای نفس قوی هستم. شرط هفتمم اینه که این معجزه همیشگی باشد، یعنی برای همیشه معجزه باشه. اینجوری نباشه که مثلا بعضی از آقایون تو کتابشون نوشتن که همین علمای الان ها تو کتابشون نوشتن حضرت عیسی معجزش این بود که 2000 سال قبل کور را زنده میکرد، الانم اسرائیل کور را مثلا فرسلی بینا میکنند، یعنی من برای جراحی میکنند چشم میگذرند برای آدم میبینم. گفته فرقش اینه که اون 2000 سال پیش بود، این الان. نه نه، این شرطش نیست. مثلا اینجور چیزی، حالا بعضی ها شد کردن نا که آیا باید معجزه مقارنه با ادعا باشه، یا معجزه میتونه مقدم باشه یا میتونه مؤخر باشه. مثلا کسی الان یه کاری رو انجام داد، فردا هم ادعای نبوت کرد، یا به عکس. اینا حالا اختلافیه که اینا جز شرایط معجزه هست یا نیست. به هر حال اینه که عرض کردم میشه شرایط معجزه. بعد حالا این که چجوری یک نفس میتواند تو تکوین اثر بگذاره، اونم انشاءالله جلسه آینده بحث مزاج رو مطرح میکنن، تو مزاج رو خواهیم کن. سلام علیکم.